همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های بخش شبانگاهی رادیو گفتگو. تقدیم حضورتون میکنیم در این لحظه حیات خلوت رو، با ما بشنوید این برنامه رو. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت. چهارم مرداد سال 1330 در شهر اردبیل متولد شد. دوران کارشناسی خود را در رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی گذراند. مقاطع ارشد و دکترای این رشته را در دانشگاه کینگز لندن سپری کرد. وی از سال 2012 تا کنون در زمره دانشمندان 1% برتر پر استناد جهان قرار گرفته و در سال 1396 به عنوان اولین زن پروفسور معرفی شد و در سال 1397 عنوان شیمیدان برجسته کشور در حوزه شیمی عالی را کسب کرد و در 20th کنگره شیمی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد مورد تقدیر قرار گرفت. شیمیدان برجسته کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استاد دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی، از دانشمندان 1% برتر جهان پروفسور دکتر مینو دبیری.
به نام خدای دانایی و مهربانی، در سومین برنامه میزبان سرکار خانم دکتر مینو دبیری هستیم و این افتخار رو داریم که از ایشون بیاموزیم و انشالله که بتونیم در زندگیمون به کار بگیریم. خانم دکتر سلام میکنم خدمتون و خوش آمد میگم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، ممنونم.
قبول زحمت کردید، تشریف آوردید، از شما سپاسگزارم. گفتگوی امروز رو اجازه بدید بریم به قدیم ترا، سال 1330، چهارم مرداد، یه روز تابستونی که آغاز یک ماجراست، زندگی خانمی به نام خانم مینو دبیری.
7 ماه به دنیا اومدم و در یک خانواده کاملا فرهنگی متولد شدم. از وقتی که به یاد میارم در منزل ما مادر، پدر، عمو، خانواده همه فرهنگی بودن و در واقع بنیانگذارهای فرهنگ اردبیل هستن که در کتاب ها یاد شده ازشون. البته جد بزرگوار ما شیخ الاسلام اردبیلی بوده. فامیل بعدی مصطفی، پدر بزرگ من چون رئیس اداره ثبت و احوال بودن اسامی رو می نوشتن، خودشون این فامیل رو برای خانواده انتخاب کردن.
صحیح. خاطره بازی کنیم با بعد و تولد و خانه پدری.
خانه پدری تا 3.5 سال، 4 سالگی در شهر اردبیل بودم. بعد به خاطر انتقال مادر پدر به تهران، خاطرات خیلی زیادی دارم. البته در اون سن کم خونه‌ای که بودیم، خب خونه های قدیمی، وسط یه حوض داشت، درختای تبریزی که تو خونه ها بود، درختای میوه، چیزایی که از اونجا یادم میاد. یا اون زمان ها خیلی برف می اومد و خودم یادمه که اولین بار که برف اومدن رو تو این شهر دیدم، خیلی کوچیک بودم، لبه تو اتاق کنار پنجره نگاه می کردم. بعد از اینکه شاید زمان زیادی به بارش برف نگاه می کردم، به نظرم اومد که از آسمان شکر می باره، چون برف ندیده بودم، سفیدی و ذراتی که می اومد. و الان فکر می کنم که واقعا همون یه پایه‌ای شد، بارش باران و برف. برف واقعا هر جا میاد با خودش چقدر نعمت ها میاره و واقعا شکره، اون حلاوت و شیرینی رو ما در برف میبینیم در کره زمین. و وقتی که آب میشه میبینیم چقدر میتونه تأثیرات سو در محیط زیست ما داشته باشه. خواهرای کوچیک داشتم که اون موقع خب هم بازی بودیم با هم، یه خواهرم، خواهر بعدی که خیلی کوچیک‌تر بود، و برادرم در تهران متولد شد. خونه ما همیشه کاغذ و مداد و دفتر همیشه بود و من 5 سالگی دبستان رو شروع کردم در تهران. یه مقدار همیشه جلوتر از بچه‌های دیگه بودیم.
شما هم 7 ماهه به دنیا اومدید، هم 5 ساله کلاس رفت.
بله،
هر دوش با عجله بوده.
بله، با عجله انجام شد. همونطور در 17 سالگی دیپلم شدم، 21 سالگی لیسانس و من فوق و دکترامو در 27 سالگی تمام کردم. بعد از اینکه برگشتم بعد از انقلاب ایران، بلافاصله استخدام شدم. و
اما شما فرزند اول خانواده بله، دبیری هستید.
بله.
و 2 خواهر 1 برادر در بله. ادامه بله، گام در بله. دنیای ما گذاشتن.
خواهرم فوق لیسانس ادبیات دارن، کتاب به دنبال مولانا رو نوشتن، کتاب بسیار پرفروشی بوده در ایران. خواهر دیگم اقتصاد خوندن، همه اینا مدارج دانشگاهی بالا دارن. برادرم مرحوم شدن و ایشون هم همینطور دانشگاه مدارج بالا داشتن و موفق بودن.
مادر دبیر، پدر هم دبیر.
بله.
طبیعتاً بیشترین نقش رو از هر دو گرفتید یا از یک کدوم؟
از هر دو به شدت، چون مادر پدر من مؤسس دبیرستان دخترانه سپهر و جهان حکمت در تهران بودن. تعداد دانش آموزان زیادی 400 تا 600 تا داشتن و خب اصلا فاز خانوادگی کاملا فرهنگی بود.
بله.
من شخصا فکر میکردم مادر پدرم در این حد اومدن، تلاش کردن، پس من باید بیشتر از اینها تلاش کنم.
من فکر میکنم مسیر برای شما ترسیم شده بود.
ترسیم شده بود برای همه ما. بله. چون مادرم وقتی به عنوان رئیس دبیرستان سخنرانی میکرد، خب ما هم بودیم.
با توجه به جایگاهی که پدر و مادر داشتن، نقش اجتماعی که داشتن، تکلیف بر شما تمام بود، فقط باید شما حرکت رو شروع میکردید.
بله بله، استفاده میکردم از موقعیت، قدمهای بالاتری رو بر میداشتم.
بله.
پدرم هم البته نویسندم هستن، اخیراً کتابشون یکی از پرفروشترین کتابها شده در ایران، تقدیر شده ازشون، در قید حیات هستن، هنوز هم تشویق میکنیم با اینکه سنشون 96 97 سال دارن ادامه بدن این کارشون.
روح مادر شاد باشه، در قید حیات نیستن، خدا رحمتشون کنه. آیا اون مدرسه‌ای که تأسیس کردن هنوز برقرار هست یا اینکه
محلش هست ولی بعد از انقلاب دبیرستان مدارس ملی یه مقدار منحل شد و خود آموزش و پرورش اینا رو خریدن، وجود داره. من اخیراً رفتم سرزمین.
خاطره بازی میکنید؟
بله. خب... اسامیشون عوض شده.
آره. خب شما 3.5 تا 4 سالتون بود اومدین تهران، از خونه پدری طبیعتاً خاطراتی دارید از بازی‌های بچگانه، غذاها، مناسبت‌ها؟
خدا رو شکر خب غذاها همشون اون موقع تا حدودی در خونه پخته میشد، استفاده میشد. پدرم خیلی تاکید داشتن که مواد غذایی مناسب رو ما داشته باشیم، دریافت کنیم. خیلی منضبط بودن تو تمام قسمت ها. شب حتما وای میسادن که ما 3-4 تایی دندون هامونو مسواک کنیم. اون موقع صبح همچنین همه کنترل شده بود، بسیار منضبط بودن تو کارها. مادر منم جز اولین بانوان یا زنان تحصیل کرده شهر اردبیل بوده و هنوز هم دانش آموزانشون به یادشون هستن، اونایی که گهگاه میبینیم.
بانو دبیری، توی خونه پدری خواهر بزرگتر مسئولیت داشت در قبال خواهرای دیگر؟
بله بله، من در واقع چون اولین فرزند خونه بودم، مسلماً یه حالت لیدر داشتم نسبت به خواهرها و برادر دیگه. من خودمم یه جوری اینا رو کنترل می‌کردم. به عبارت دیگه حالا درسا من باید الگو می بودم. اونها به من چون میگفتن تو خونه مادر پدر، اینها رو تاکید میکردم و منم سعی میکردم که بهترین خودمو داشته باشم، تو رفتار و اخلاق و دانش آموز خوب و مرتب منظم درس خون بودن، که الحمدلله اینا هم خب این الگو رو نگاه میکردن و برداشت کردن، یا تو خانواده کلن
بله
این شرایط رو داشتم. و بعدن هم که ازدواج کردم همین نقش بود برای دختر خودم. دخترم هم تحصیلات دانشگاهی استعداد درخشان بوده، الان هم درسش رو داره ادامه میده، اخیراً هم یه پی‌اچ‌دی برای رشته مغز و اعصاب رو در پیش گرفته، داره سعی خودش رو میکنه. درود برای شما. درود برای شما.
خب این نقش توی دانشگاه برای جوانا هم اتفاق افتاد. الان اگر بخواید راهنمایی بکنید ما رو و جوان‌ترا رو در نحوه ارتباط با دانشجویان با توجه به تفاوت‌های سنی که بینمون هست و بخوایم اونا رو راهنمایی کنیم، چیکار باید
یه شرایطی یه مقدار تو جامعه که هست یه کمی انگیزه دانشجوامون کم شده، ولی باز تشویقشون میکنیم که تو این شرایط بهترین خودشون رو انجام بدن و خدا رو شکر همینطور هم هست.
خانم دبیری، شما چه غذایی رو بیشتر دوست دارید؟
غذای دیگه ایرانی ها قرمه سبزی، خورشت بادمجون، فسنجون.
اینو شامل دستپخت مادر می شد یا دستپخت خودتون؟
دستپخت مادر و رسیده به ما هم همینطور.
پس کدبانوی موفقی هم هستید.
الحمدلله.
الهی شکر. الهی شکر.
حیات خلوت.
فرصت را غنیمت می شماریم برای آشنایی با خلقیات و ویژگی های شخصیتی این استاد بزرگوار. گفتگو می کنیم با یکی از بستگان نزدیک ایشان، آقای دکتر فرید شریعت‌مداری که استاد دانشگاه تربیت مدرس هستند. درود بر شما آقای دکتر شریعت‌مداری.
سلام عرض می کنم. منم را تشکر می کنم از اینکه از من دعوت کردین که در مورد خصوصا خانم دکتر دبیریز بخوام نظری بدم. بفرمایید، در خدمتم.
بزرگوارید آقای دکتر شریعت‌مداری، بفرمایید خانم دکتر مینو دبیری چگونه شخصیتی است، برامون وصفشون کنید.
اولا دختر دایی من هستن، از هم کوچیکی همیشه ایشون علاقه خاصی داشتیم، به خاطر اینکه همیشه درس خون بودن، به عنوان یک نمونه توی فامیل مشخص بودن، شناخته شده بودن و همه دوست داشتیم که فرصتی باشه که بتونیم با ایشون حال احوالی بپرسیم، در جوار ایشون باشیم. با محبت با ما رفتار میکرد، با حوصله بودن، همیشه خندون بودن، پشتکار خیلی خوبی داشتن، بحث علمی هم بدن نشون دادن که به هر حال از همان اول که تو دانشگاه شهید بهشتی بودن، از خانواده فرهنگی ریشه داره اردبیل هستن، فامیلیشون که اصلا دبیریه که مشخصا نشون میده که چقدر این بحث فرهنگی ریشه داره توی خانوادهشون. و خوب مادری منم همچنین تو رفتاری هم برها دختر خانه بودن که زبان فامیل برها معروف بودن به عنوان اینکه یک فردی با محبتی هستن، بسیار بزلگو بودن. بعضن دو شهر مختلف بودیم، ما اهواز بودیم، نیا خانم تهران بودن، ولی تابستون که میشه من میامدم تهران، اولین خونه ای رو که میرفتم عادت خونه یکی از اقوام پدری پیاده میشدیم، اولین خونه ای رو که من خودم دوست داشتم برم ببینم خونه داییم بود که موقعا پسر داری خدا رحمتش کنه فرشید بود. خیلی اخت داشتیم، یعنی احساس راحتی میکردم برای همین در اولین فرصت من میرفتم اونجا، چون فاصله خونه ای هم زیاد نبود، نزدیک بود، برای بده بودو میرفتم که این دو بزرگواره ببینم.
به نظر شما رمز موفقیت دکتر دبیری در چه بوده؟
من فکر میکنم به خاطر پشتکاری که داشتن، اون روشی که داشتن، اون اعتماد به نفسی که داشتن، و تو خانواده بزرگ شده بودن که به حال تو بحث درس و علم باها داده میشد، نه همه کمک کرد، چون هم پدرشون هم مادر مرحومشون هم عمهشون همه فرهنگی بودن دیگه. بله. در نتیجه ایشون خیلی خوب تحصیل گذاشت، خوب جلوه کرد. حالا بقیه هم کم و بیش ما درستان بودیم، ولی ایشون به گونه متفاوت بودن، متمایز بودن.
خیلی ممنون از شما، نظر لطفتون هست. منم برای شما آرزوی تندرستی و شادکامی میکنم. انشالله همیشه سربلند باشید.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم.
خب یکم بریم توی زندگی دیگه شما. زمانی که تصمیم گرفتید ازدواج کنید، آیا کاملا سنتی و بر اساس رسم و رسوم ایرانی یا اینکه نه شکل
100% ایرانی؟
بله.
دانشجوی من معرف بود، یه دانشجو تو دانشگاه. همسر من دکتر بشیری بود، دانشکده علوم پزشکی بودن اون موقع، ما دانشکده علوم، ولی دانشجوی من همسایه بود و خانواده همسر من به دانشجو حالا صحبت شده بود که کسی رو اگر هست معرفی کنن تو دانشگاه، میبینن استاداشون. و این دانشجوی من، خب منم خیلی جوان بودم،
امروز هم جوان هست.
اون زمان ایشون حالا تحت شرایطی که بودن منو معرفی کردن. همسرم دکتر بشیر بود، اومدن از من سوالی رو پرسیدن، پشت در اتاقم هم منو دیدن. شاید کمتر از 2 هفته طول کشید و به صورت سنتی آمدم منزل، آشنا شدن و خیلی در زمان کوتاهی
منجر به ازدواج شد.
منجر به عقد و ازدواج شد.
البته ساختار شکنی شد خانم دکتر. دانشجو برای استاد پاپیش گذاشته.
بله،
درسته؟
بله.
خب اینم به هر حال یه رسم قشنگی.
بله خیلی، بله به این صورت بود و اینها و... که نتیجه این ازدواج هم همین تک فرزندیه که من باشن. دارم.
ثمره این ازدواج یک دختر خانم. بله. که در حوزه علم در حال فعالیت هست.
خدا رو شکر الحمدلله.
الهی شکر. بله. الهی شکر. بعد تو این حجمه های کار و گرفتاری و فرصت برای ورزش حتما هست.
بسیار زیاد.
آفرین.
شاید شما باور نکنید که من به عبارتی حالا هابی میگن یا علاقه‌ای که دارم ورزشه. در هفته 3 تا 4 روز من باشگاه عضو هستم، حتما من شنا میکنم. هفته ای حداقل 3 تا 4 ساعت حداقل. کوهنوردم هستم، همه در کوه توچال منو میشناسن.
آفرین.
بله اصلا من بتونم بگم آروم و قرار ندارم. صبح که دانشگاه هستم فعالیتامو انجام میدم، خسته میشم، من حتما باید ترافیک نباشه خودمو برسونم باشگاه.
اما خانم دبیری اهل مسافرت هم هست حتما.
بله کرونا ما رو یکمی من تقریبا همه دنیا رو میتونم بگم رفتم دیدم. استرالیا میخواستم برای فرصت مطالعاتی دومم برم، کرونا شروع شد، میخواستم پیش دخترم بیشتر باشم، نشد برم، ایشون دانشگاه سیدنی هن. الان دیگه کم کم داریم فکر سفرها رو میکنیم.
بسلامتی، انشالله که با دل خوش. اما خانم دکتر، ما توی کشور خودمون هم مناطق گردشگری بسیار زیبایی داریم. کدوم نقطه رو امروز اگه بخواید فلودای انتخاب کنید؟
همه جا واقعا دلنشینه خوبه، من همه جا رفتم. امکانات عالی به من دادن. کل استان هرمزگان و من گیاهاشو بررسی کردم، چون 10 مقاله بین‌المللی در زمینه گیاهان دارویی دارم. باید حتما بگم شهید شکری باعث شد که من اون همه امکانات در اختیارم گذاشته شد توی استان. خب شمالم جاییه که بسیار زیباست، میریم.
بله زیبایی خاص خودشو،
زیبایی خاص خودشو داره، مخصوصا الان.
بله.
اگه در حال حاضر امکانشو داشته باشه، به خاطر اون بوی بهار نارنج و بوی بهشت، عطری که در
رطوبت
هست.
هوا،
رطوبت هوا، شمال کشور شیراز.
بله
همه جا الان واقعا
الان
زیباست.
فصل بهار نارنج شیراز هم هست.
بله فوق العاده است، همه جای
از گلاب کاشان و عرقیجات کاشان در این ماه هم نباید قافل.
محشره. فقط من اینو بگم، متاسفانه ما فرهنگ نگهداری یا فرهنگ گردشگریمون
باید قوی تر بشه،
کمی باید قوی
تر، باید قوی تر بشه. خانم دکتر، شما با همه این مشغله ها چجور به وظیفه در واقع ذاتی مادرانه و مدیریتی در خانه میپردازید؟
خب زمانی که من دخترم به دنیا اومد فقط موظف کلاسای درسی ما رفتم، آموزشی بود، اصلا اون موقع پژوهشی نداشتیم در ایران، خیلی کم، خیلی به ندرت کم صورت می گرفت و با من دانشگاه خیلی همکاری کرد. من خیلی مدیون همکارا و دانشگاه هستم. ساعت موظفم خیلی کم بود و من واقعا دخترمو که تا سه سال بشه از پرورشش، وجودش، اون حس مادری رو یعنی
سیراب
شدم و بعد هم برنامه ها با درس و کلاسیشون تنظیم می شد. هرچی بزرگتر شد فعالیت من بیشتر شد و خودش همکارم شد در جاهایی.
زنده باشن الهی. خانم دکتر مینو دبیری، می خوام این سوال رو هم شاید به عنوان حسن ختام سوال ها از خدمت شما بپرسم. شما بانوی اول شیمی در کشورمون هستید، اولین پروفسور در رشته شیمی بودید و هستید.
گرایش عالی.
بله، دفاع از این عنوان کار ساده‌ای نباید باشه، کار سختی طبیعت.
خب خیلی زحمت کشیده شده، خیلی کار شده. اصلا شما شاید باور نکنید زمانهای تا آخر وقت ساعت روز 12 شب بعد میشه صبح، البته 1 و 2 صبح من کار میکردم. دانشجوهای عالی داشتم و اینا همگام با من بودن، انگیزه ایجاد میکردن. الان وزیر محترممون که جزء نوابق هستم واقعا، جناب دکتر پروفسور دکتر زلفی‌گل، دکتر صالحی عزیز، پروفسور دکتر صالح، اینا من با اینا کار کردم، اونها خیلی هم برترن، جوانترن و سایتیشن مقالات اونها چندین برابر مقالات من هست، استنادی که به کاراشون شده. بسیار علمی هستن، بسیار آدمای آکادمی هستن. در کنار اینها من هم انگیزم بیشتر شده دویدم، واقعیت اینه، و خوشحالم که خداوند این لطف رو در حق من کرده،
این لطف رو به کشور و مردم عزیزمون به مردم عزیزمون کرده که از نعمت شما برخوردار باشیم. اما خانم دکتر دبیری، ممکنه کار نیمه کاری داشته باشین، مونده باشه رو زمین که تو سال 1401 بخواد اوج شکوفایی اون باشه، بخواد اون پروژه رو به اتمام برسونید.
یکی از کارهایی که دوست دارم انجام بدم، کتاب آلودگی محیط زیستی که نوشتم، خیلی براش کار کردم، چون هیچ کتابی در این زمینه اون موقع نبود و روشم نیومده. دوست دارم که بتونم یکی دو فصل به این کتاب اضافه کنم. یکی آتش سوزی جنگل هاست که فصلی که روش خیلی کار میکنم، یکی هم این کتاب رو بتونم بروز رسانی کنم
انشالله. و جایگاه همسر شما در این مسیر موفقیت؟
خب ایشون چون دانشگاهی بودن، خودشون کتاب دارن در رشته خودشون، علوم پزشکی، انگل شناسی، در سن خیلی پایین استاد تمام شدن، مسلمه که ایشون هم همیشه حامی بودن، هستن.
و در واقع بخشی از این موفقیت ها مدیون و مرحول ایشون هست.
مسلم هست. بله بله،
زنده باشن. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.
من از شما سپاسگزار هستم، از صدا، در واقع صدا و سیما، سازمان صدا و سیما که اینقدر توجه دارن و باعث خوشحالی من شد این گفتگو با شما. انشالله که بتونم واقعا بیشتر کار کنم.
انشالله که همیشه موفقید. در این برنامه هم گفتگو کردم با
شیمیدان برجسته کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، استاد دانشکده علوم شیمی و نفت دانشگاه شهید بهشتی، از دانشمندان 1% برتر جهان، پروفسور دکتر مینو دبیری.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
مثل زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌ای رادیو گفتگو هم بهش کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه‌ای در یکی از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد. چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت می‌خواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه‌ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم به کار برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یار مهربان عنوان برنامه است که در این لحظه